داره خیلی ساده تلقی میکنن، ساده انگاری که دیگه از ویژگی‌هاشون هست. سوم، احساساتشون رو مطرح میکنن. وقتی شخصی بتونه حسش رو مطرح بکنه، حالا چی منفی چی مثبت بیان میکنه، خب این قطعا یه توانمندی، یک اعتماد به نفس بالایی که در خودش هست رو نشون میده و این باعث میشه میزان استرس در این فرد بیشتر کنترل بشه. و بیان میکنند درگیری های ذهنیشو، افکارها، نشارهای ذهنیشو. این میتونه در واقع ویژگی های مثبتشون باشه. اما بریم تو ویژگی های منفی که الان دور در واقع فضای مجازیه، این افراد در شبکه های اجتماعی بیشتر فعالن.
بله.
یعنی نقش برونگراییشون رو در فعال بودن حضور در شبکه های اجتماعی ببینن. خب این چه آسیبی میرسونه؟ این آسیبش اینه که از خانواده دور میشه، غافل میشه. وقتی که باید برای خانواده، برای دوستش، حتی برای شغل و کارش بذاره، اینو با در واقع تأخیر، حداقل آسیب با تأخیر میده، یا اینکه با حداقل اون پارامترهای مثبت اون پیاده میکنه. این غافل شدن باعث میشه که یه جورایی ضربه بخوره، آسیب ببینه، بهش معترض بشن، بهش اعتراض بکنن. و ویژگی دیگه‌ای که در این افراد ما میبینیم، معمولاً گاهی وقتا بحث‌های بی‌مورد در اینها بیشتره. اونجایی که عرض کردیم که تأملی نیستن، تکانشیان، شاید یه وقتایی اگه تو بحث روابط اجتماعی بیافتن بعدشون نمیاد این گپ و گفتگوها را ادامه بدن، طولانی بکنن. و معمولا در افراد با گروه سنی پایین‌تر توجه و تمرکزشون در افراد برونگرا یه ذره پایین‌تر است. ولی خب هر کدومشون عرض کردیم ویژگی‌های مثبت و منفی دارن که در خور در واقع توجه و قابل تأمل هستن، که بسیارم زیباست.
زنده باشید. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر رزاقی عزیز. در حقیقت ما میتونیم هر کدوم از این شخصیت‌ها و ویژگی‌هاش رو داشته باشیم، اما زندگی موفقی رو داشته باشیم به این شرط که بدانیم چه ویژگی داریم و کجاها ازش میتونیم به نحو احسن استفاده کنیم یا تعدیلش کنیم.
کجا؟ ممنونم، تکمیل کردید عرایز بنده رو. کجا در کدوم موقعیت از هر یک از ویژگی‌های درونگرایی و برونگرایی استفاده کنیم؟
بسیار از شما متشکرم. آقای دکتر پرویز رزاقی، روانشناس بالینی و استاد دانشگاه همراه ما بودند. شما هم که همراهان خوب و صمیمی همیشگی ما در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم هستید. البته که همراهی شما منوط به همین زمان برنامه نیست. شما در طول شبانه روز میتونید همراه ما باشید در صفحه مجازیمون به آدرس و نشانی @ با آندرلاین هم آندرلاین حرف آندرلاین بزنیم، با هم حرف بزنیم. به خدای مهربانی ها میسپارمتون. خدا نگهدار.
توجه.
اوه چه خبره مگه؟
هیچی، بذار حرفم تموم بشه.
خب حالا بگو ببینم.
در ایام نوروز کنار ما باشید با یک مسابقه جذاب.
من شرکت میکنم.
ای بابا، مگه میدونی چیه که زود میگی میخوام شرکت کنم؟
نه نمیدونم، میشه بگی؟
اگه تو حرفم نپری میگم بهت. از 26 اسفند ماه تا 12 فروردین قرار هر روز مهمون خونه هاتون باشیم با یه مسابقه جذاب و پرجایزه.
خب حالا چیکار کنیم؟
خوب شد پرسیدی. همین الان گوشی همراهتون رو بردارید و مشخصاتتون رو پیامک بکنید به 3102. همین که نه، باید بنویسیم مربوط به مسابقه 14-01.
چه ساعتی هست؟
هر روز ساعت 17 تا 18.
اصلا برم پیامک بدم.
مسابقه 14-01 هر روز از رادیو سلامه موج FM ردیف 102 مگاهرتز، صدای دانش، نشاط، آرامش.
Thank you. رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می‌شنوید.
سلام، من سارا منصفی هستم، روانشناس، و امروز با معرفی کتاب تئوری انتخاب در خدمت شما هستم. کتاب تئوری انتخاب توسط دکتر ویلیام گلاسر نوشته شده و آقای دکتر علی صاحبی هم این کتاب رو به فارسی ترجمه کردن. تئوری انتخابی که از تئوری‌های جدید در روانشناسی هست که درآمدی هست بر روانشناسی امید و در واقع صحبت می‌کنه از اینکه ما مسئول انتخاب‌هامون هستیم و اینکه هیچ چیزی به زور به ما تحمیل نمیشه و ما خودمون هستیم که شرایط رو برای خودمون انتخاب می‌کنیم. به طور کلی تئوری انتخاب توضیح میده که افراد چرا و چگونه رفتار می‌کنن. تئوری انتخاب معتقد هست که هر اون چیزی که از ما سر میزنه یک رفتاره. غذا خوردن یک رفتار هست، دعوا کردن یک رفتاره، دیر سر قرار رفتن میتونه یک رفتار باشه، حتی خشمگین شدن و افسرده شدن هم یک رفتاره، نگران و مضطرب شدن یک رفتار هست و همه رفتارها از درون ما برانگیخته میشن و معطوف هستن به یک هدف. هدف هر رفتار هم ارضای یکی از 5 نیاز اساسی که در درون ما وجود داره هست. این نیازهای اساسی شامل نیاز به عشق و احساس تعلق میشه، نیاز به احساس قدرت میشه، نیاز به تفریح میشه، همینطور نیاز به آزادی و نیاز به بقا و زنده ماندن. تئوری انتخاب معتقد هست که وقتی که افراد در جامعه در ارضای نیازهای خودشون ناکام میشن، اون موقع است که شروع میکنن به رفتار کردن. یعنی در این شرایط افراد رفتار و عمل خاصی رو انتخاب میکنن تا شاید به اون وسیله بتونن برسن به اون نیازشون و نیازشون رو برآورده بکنن. پس رفتار همه ما هدفمنده و هدفش هم ارضای نیاز مورد نظرمونه. اگر که شخص برای ارضای نیازهای خودش روش‌های مؤثر رو پیدا نکنه، معمولا می‌بینیم که دست به رفتارهای دیگه می‌زنه که در روانشناسی رایج به این رفتارهای ناکارآمد و نامؤثر ما میایم برچسب بیماری می‌زنیم. می‌گیم که این شخص افسرده است، این شخص مضطرب، خشمگین، این شخص منزوی و مسائلی از این دست. نویسنده این کتاب معتقد هست که ناکام شدن در برآورده سازی نیازهای اساسی یک تجربه عمومی و همگانی هست. برای تمام افراد هم این اتفاق میفته. چرا؟ به خاطر اینکه واقعیت همیشه با ما هماهنگ نیست، ولی بعضی از افراد موقعی که در برآورده کردن نیازهاشون ناکام میشن، به جای اینکه بیان مسئولیت شخصی خودشون رو تو اون شرایط بپذیرن و راه‌های مؤثر دیگه‌ای رو برای ارضای نیازهای خودشون جستجو بکنن و طبق مسئولیت خودشون در واقع رفتار بکنن برای تامین اون نیازهاشون، میان و متاسفانه مسئولیت گریزانه رفتار میکنن و دیگران رو مسئول ناکامی خودشون میدونن. این دیگران معمولا افراد نزدیک هستن، مثل همسر، فرزندان، والدین، همکاران، رفقا، که معمولا ازشون شخص توقع داره که واقعیت رو یه جور دیگه بیان بکنن، به نفع اونها باشه همه چیز. بچا چنین چیزی فقط تا زمانی که ما کودک هستیم و همه نیازهامون توسط دیگران برآورده میشه ممکن هست، تا یه اندازه‌ای هم امکان پذیر هست. در بزرگسالی این افراد تلاش میکنن که بهش یک شیوه مسئولیت گریزانه واقعیت رو انکار کنن و همین میشه مشکلی که در روابط و در زندگی ما به وجود میاد. مثلا یک شخصی که ما میبینیم دانشجوی حتی دوره دکتری هست و خانوادش هنوز از لحاظ مالیشون رو تأمین میکنن، ممکن هستش که تا زمانی که درس میخونه و زندگی دانشجویی خوبی داره سرحال و شاد و کارآمد باشه، چون نیازهای اساسیش داره به بهترین شکل برآورده میشه. حالا اگر که همین شخص پدرش برشکست بشه و دیگه نتونه از لحاظ مالیشون رو تأمین بکنه، نیازهای اساسی این فرد که در مورد ایشون الان نیاز به بقا و زنده موندن هست که سمبولش میشه پول و دارایی، در واقع به چالش گرفته شده و در ارضای نیاز این شخص ناکام مونده. اگر که این فرد یک فرد مسئولیت پذیر باشه، با در نظر گرفتن این واقعیت که شرایط الان تغییر کرده و در واقع مثل قبل نیست، به خودش میاد کمک میکنه. در واقع محدودیت‌هاش رو میشناسه و میدونه که برای تأمین نیازهاش خودش باید به صورت مستقل یک کار مؤثر انجام بده. پس میاد دست به اقدام عملی مؤثر میزنه تا حد امکان هم مشکل رو با حداقل ضرر حل میکنه. اما در همین شرایط اگر یک شخصی مسئولیت گریز باشه، میاد واقعیت رو سعی میکنه انکار بکنه، همه چیز رو میندازه گردن عوامل بیرونی، پدر رو مقصر میدونه، سرزنش میکنه دیگری رو و در واقع ممکنم هستش که رفتار افسردگی کردن رو به تعبیر تئوری انتخاب بکنه. یعنی واقعیت موجود که این بود که من مشکل دارم، من مسئول حل مشکل خودم هستم و اگر خوب برنامه ریزی کنم شاید برای اون راه حل خوبی پیدا کنم، نادیده میگیره و شروع میکنه به سرزنش خودش یا دیگران و یا ممکنه که شرایط رو در واقع تسلیمش بشه. تئوری انتخاب توضیح میده که این رفتار افسردگی کردن هم یک نوع رفتار انتخاب شده است که فرد برای حل مشکل کنونیش این رفتار رو انتخاب کرده، ولی این رفتار یک رفتار نامؤثر هست، به این دلیل که مشکل رو که حل نمی‌کنه و فرد رو هم در همون جای قبلی نگه می‌داره. در صورتی که اگر که فرد واقعیت و شرایط موجود رو بخواد بپذیره و سعی کنه که با مسئولیت پذیری راه حل بهتر و مؤثری رو دنبال بکنه، حتما احساس خوبی پیدا می‌کنه و شرایط زندگی خودش رو هم بهتر می‌کنه. این مثال رو میشه به تمام گستره رفتار آدمی، اما از رفتاری که دانش آموز در مدرسه داره و انجام تکلیف در منزل، اینو تعمیمش بدیم. نارضایتمندی زناشویی در رابطه عاطفی، بدکاری و کمکاری کارکنان توی یک مؤسسه یا یک شرکت، همگی اینها یک رفتار هستن و طبق تئوری انتخاب و توضیحی که نویسنده در این کتاب داده، ما رفتارهامون رو انتخاب میکنیم. چرا؟ به این دلیل که فکر میکنیم این رفتاری که انتخاب کردیم بهترین کاریه که میتونیم ما انجامش بدیم که نیازهامون رو برآورده بکنه. در بخش مختلف این کتاب در مورد تئوری انتخاب صحبت شده، در مورد اینکه یک تئوری هست مبتنی بر روانشناسی کنترل درونی که اعتقادش بر اینه که گذشته بر زندگی فعلی ما حتما اثر زیادی داشته، اما در واقع گذشته ما تعیین کننده رفتار فعلی ما نمیتونه باشه و ما مسئول این هستیم که اگر چیزی در گذشته اتفاق افتاده که دوستش نداشتیم یا رفتارهایی رو داریم که میدونیم ناکارآمد و غلط هست، حالا ما میتونیم تغییرش بدیم و ما مسئول این هستیم که یا انتخاب بکنیم اونها رو تغییر بدیم یا دست از گله و شکایت و سرزنش دیگران برداریم و به زندگیمون ادامه بدیم. میزان مسئولیت پذیری به رسمیت شناختن و احترام به واقعیت موجود و شیوهی که برای ارضای نیازهامون انتخاب میکنیم هست که رفتار فعلی ما رو در جامعه و در محیط خانواده حتی در مورد خودمون در رابطه با خودمون هم میتونه تعیین کنه. پس اگر که ما بخوایم به طور خلاصه در مورد تئوری انتخاب که خیلی خیلی به زبان ساده ای نوشته شده صحبت بکنیم، اینطور میتونیم بگیم که تئوری انتخاب معتقد هست که ما برآیند نیروها و عوامل بیرونی نیستیم، همینطور ما قربانی گذشته خودمون هم نیستیم، ما بازیچه لایه‌های زیرین مغز و هورمون‌های خودمون هم نیستیم، بلکه ما رفتار خودمون رو انتخاب می‌کنیم و تا الان هم همین کارو کردیم. اگر رفتارهای ناکارآمد رو انتخاب کردیم، حتما برای ما یک نفع روانی و درونی داشته که ما به خاطر اون این رفتار حتی ناکارآمد رو انتخاب کردیم. دوستان همراه، در مورد کتاب تئوری انتخاب صحبت میکنیم. این کتاب نوشته دکتر ویلیام گلاسر هست و آقای دکتر علی صاحبی هم کار ترجمه این کتاب رو به عهده داشتن. این کتاب همونطور که خدمتتون عرض کردم درآمدی هست بر روانشناسی امید. در واقع به ما میخواد کمک بکنه که بدونیم که خودمون مسئول انتخابهایی هستیم که انجام میدیم و اگر که انتخابی رو دوست نداریم میتونیم تغییرش بدیم. کاربردهای عملی این تئوری رو میتونیم غیر از قلمرو سلامت روانی به طور کلی در 4 قلمرو طبقه بندی کنیم. در مورد مدرسه و روابط معلم و شاگرد میتونیم این تئوری رو به کار بگیریم. در درون خانواده و روابط والدین با فرزندان و در واقع فرزند پروری سالمتر میتونیم از تئوری انتخاب استفاده کنیم. در رابطه عاطفی، ازدواج و در واقع رابطه بین زن و شوهر خیلی میتونیم از این تئوری انتخاب استفاده کنیم، ازش بهره بگیریم. و همینطور در محیط کار و روابطی که بین کارفرما و کارمندان وجود داره، خوندن و عمل کردن به این تئوری میتونه باعث بشه که ما روابط رضایت بخش و خوشنود کننده ای رو در زندگی خودمون تجربه کنیم. میزان رضایت اون از زندگی هم بالاتر میره. در واقع موضوع این کتاب که در بخش‌های مختلف و 13 فصل هم به طور کلی توضیح داده شده، اهمیت روابط خوب در زندگیه که ما بعد از اون میتونیم احساس رضایت و شادی رو تجربه بکنیم. نویسنده در این کتاب تاکید کرده که اگر که ما خیلی شدیداً بیمار نیستیم یا اگر که از فقر شدید رنج نمیبریم، بقیه در واقع مشکلاتی که برامون پیش میاد مثل خشونت، بزهکاری یا زندگی خالی از اشیا، مشکلات هیجانی، همش ناشی از روابط ناخشنود ما. در واقع ما زمانی که بتونیم در رابطه خودمون رضایت رو تجربه بکنیم، حتما خیلی از مسائلمون حل میشه. نویسنده کتاب به 4 رابطه مهم که همگی اونها نیازمند بهبودی هستن تاکید زیادی داره. این 4 رابطه این هاست: رابطه بین زن و شوهرها، رابطه والدین و فرزندان، رابطه معلم و شاگرد و رابطه کارفرما و کارمند. که به اعتقاد نویسنده اگر که این روابط رو ما بهبود نبخشیم، در کاهش هیچ کدوم از اون مشکلات و معضلات اجتماعی که اشاره کردیم نمیتونیم موفق باشیم. پس بنابراین این کتاب به دنبال این هست که به ما احساس کنترل رو به زندگیمون برگردونه و به همون بگه که خودمون مسئول انتخاب هامون هستیم و اگر چیز رو دوست نداریم میتونیم تغییرش بدیم. امیدوار هستم که شما عزیزان موفق بشید. کتاب تئوری انتخاب نوشته دکتر ویلیام گلاسر با ترجمه دکتر علی صاحبی رو مطالعه کنید، از مطالب بسیار مفیدش هم بهره مند بشید. تا روز دیگه و معرفی کتاب ارزشمند دیگه با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سالانه در جاده های ایران 15,000 نفر بر اثر تصادف رانندگی میمیرند. هنگام رانندگی در جاده ها تلفن همراه خود را خاموش کنیم.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزء اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از شرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
میگوزان زیاد خوب نیست. زین ما و همین حتی آتشی سنگین درست کرده، کون بخوری می‌زنه.
توانتی از رشادت های مهدی و حمید باطل.
تو به من 50 تا نیرو برسونی پنجا را نیست میکنم.
نمالون سیوس را
یک بار دیگر برای وطن دلتان نیم است. موقعیت مهدی، فیلمی از هادی حجازی فجر، بهترین فیلم 40مین جشنواره فیلم فجر، برنامه ویژه سینماهای کشور در نوروز 1401.
رادیو سلامت را روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز می شنوید.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
و این سرزمین مقدس خود آسمانی است پر ستاره، کهکشانی است که در آن صف به صف مردان و زنانی بی ادعا قامت افراشته اند، بزرگانی که نامشان در حافظه تاریخ جاودانه خواهد ماند.